عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه افضل بريته مولانا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى وصيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر الهادي المهدي أبي الوقت ولي العصر صاحب الزمان ناموس الدهر صل عليهم صلاة زاكية نامية ترفع بها درجتهم وتبين بها فضلهم وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. مسائلی است برای انسان مشکل و مبهم و باید در اطرافش فکر کرد، تأمل کرد. یکی این که هدف و غرض از خلقت انسان ها چیست؟ این موجوداتی که این همه تکثر پیدا کرده در طول تاریخ 7000 سال است که انسان پیدا شده در دنیا، 70000 سال است، بیشتره کمتره. مرحوم علامه طباطبایی در المیزانشون که فرمودن هرچی ما حساب کنیم به این که توالد زیاد بشد و نسل انسان زیادتر بمیرد یا بمونه، از 7000 سال بیشتر نمیشه باشه. به هر حال این همه انسانها را خداوند برای چه آفریده؟ هدف از خلقت این موجود چیست؟ و این موجود در راه تحقق این هدف که قهرن هدفیست بسیار عالی، در راه تحقق این هدف چه وظایفی دارد؟ چه باید بکند این موجود؟ چجور درک کند که من برای چه هستم و چرا هستم و کی مرا آورده و چی میخواهد از من؟ در تحقق این هدف باید این موجود چه قدم هایی بردارد؟ و باز آیا تا حال این موجود، این انسان، از بد به خلقتش تا حال در طول این تاریخ ممتد چه اندازه موفق شده است در انجام اون هدف؟ با این همه ارسال رسول، انزال کتب، حجیت العقل، حجیت قول الانبیاء، انبیاء داخل یعنی عقول، عقول خارج یعنی انبیاء، با این همه وسائل تا چه اندازه به هدف اصلی رسیده است. مطالبی خیلی قابل توجه و لازم و واجب. اما هدف بسیار عالیه. هیچ موجودی اون هدفی که از خلقت انسان داره نداره. شما برای یک هدف بسیار والایی آفریده شده اید، راه بسیار دور و درازی دارید و سخت، اما مرکز و محط و فرودگاهی بسیار عالی. شما پر از استعدادید. آفریننده تو را آفریده که اون استعدادها در وجود مبارک تو تجلی پیدا کند، همه اون استعدادها در تو ظهور پیدا کند. اگر بتوانی این هدف را تحقق ببخشی، بالاترین موجودی و همه موجودات از آن توست و خاضع در مقابل تو. و این هدف بود که خداوند فرمود فإذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. نه یه ملائکه، نه دوتا ملائکه، ملکها کلن فسجد الملائکت و کلهم اجمعون. ملائکه خودش جمع است، به او قناعت نکرده، یه تأکید کل ما برده، باز یه تأکید جمع ما برده. همه باید در مقابل این موجود خضوع کنید. اون سجده معلوم نیست همون سجده باشد که به رو در افتند و پیشانی بر زمین بگذارند. یعنی باید همه فرشته ها در طول تاریخ در برابر این موجود خاضع باشند. همه را برای تو آفریدم بنده من. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. اطعنی حتی اجعلک مثلی، همانند خودم، همه خاضع در مقابل تو. هدف اینه که اون استعدادهایی که در وجود شریف شما هست، همه اون استعدادها ظهور پیدا کنه و تجلی پیدا کنه. اگه چقدر استعداد داری؟ پری از استعداد. انسان پر است از استعداد. گلی نماند که تخمش نکش در گل من. حافظ اینه میگه وقتی که داشتی نت مرا، گل مرا داشت تصفیه می کرد و می ساخت، گلی نماند که تخمش نکشت در گل من. همه استعدادها در وجود تو موجوده. تو ام الاستعدادها هستی، اب الاستعدادها هستی. تو اگه درست درک کنی من چه هستم و چه می خواهند از من و به کجا می رسم، به خدا اگر درک کند انسان واله و شیدا میشه، همه چیز را فراموش میکند جز اون هدف. و انتل کتاب المبین الذی به احرفه یظهر المضمر. اتزعم انک، چقدر نیکو گفته است این گوینده، اتزعم انک جرمون صغیر و فی کن قبل عالم الاکبر. همه عوالم در تو موجود، زیرا که حقیقت و استعداد و ام الاستعدادهای تو علم است که عالم بشی و عوالم در علم. علم شامل همه عوالم است و هیچ عالمی شامل علم نیست. این استعدادها را باید شکوفا کنی. آمدی اینجا، آمدی دنیا، اولا خود دنیا کلاس تحصیل و شکوفا کردن این استعداد هاست و در میان دنیا هم مدرسه فیزیه، مثلا حوزه علمیه، درس رسائل و مکاسب، عمل کردن به توضیح المسائل، این هاست که به تدریج می شوی شیخ مفید. شیخ مفید می شی که حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا روی قبرش می نشیند، می گد علم و دانش و تقوا در میان این خاک دفن شد. یومن علی آل رسوله، اون روز برای آل رسول خیلی مشکل. این استعدادها را باید همه را شکوفا کنی و ام استعدادها سه چیزه. اگر بخواهید شما استعدادها را درک کنید، باید بدانید که استعدادها یک قسمش، یک قسمتش استعدادهای فکری شماست، مغزی شماست که پر است از علم، تصور و تصدیق. یک استعدادها، اصول عقاید چون استعداد، یک عد استعدادهای شما مال روحتون است، اخلاق است، فضائل است. اصل بعث پیامبران همه خاص پیغمبر آخر، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. خدا اصلا مرا مبعوث کرده که انسان را اخلاقش تکمیل کنم، انسان را انسان کنم. مردک می آمد می خوابید، پاش دراز می کرد رو به دیوار، رو به بالا، بدون این القاب و اینها، اسم خاص حضرت را می برد، می گفت از اون قصه ها به من بگو. قصه ها مراد سوره قصص را بخون، سوره یوسف را بخون. حضرت می فرمود اب ندر. حضرت دو زانو بالای سرش می نشست، اون هم خابیده، پاها دراز کرده، می شنید. یه مقداری که می خوند می دید مطالب عجیبیه، تکندهنده است، می لرزاند انسان را. مطالبی دیگه می گه، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن آخر لیذوق العذاب. تو جهنم که میفته مدتی میسوزه، پوستش محکم میشه، پوستش میکنیم تا خوب عذاب را در کنیم، پناه میبریم به خدا. آیا درسته این؟ آیا مطلب اینجوره؟ اینجوره. فلزا علی علیه السلام شبها بی طاقت میشه، گریه میکنه، قش میکنه، بی خود که نیست. این وعده ها وعده است. ما جاهلیم، ما نادانیم، ما همان هستیم که فرمود در هم یا کلو و یتمت و پیامبر بگذار اینا بچرن. اینا چی میفهمن چی؟ حضرت میخوند آیات را، پاش میکشید پایین، میخورده، بعد بلند میشد مینشست. حضرت میخوند میخوند تا اشکش جاری میشد، توبه میکرد، میگفت نفهمیدم. آدم میشد، پا میشد، میرفت. به یک دقیقه، به یک ثانیه، به یک چند دقیقه به ما تعلیم میکرد که من عربها را اینجوری آدم کردم. آی حوزه علمیه قوم، آی روحانیت جهان، من اینجور زحمت کشیدم آدم درست کردم، اونم چه آدمایی؟ ابازر درست کردم، مقداد درست کردم که نامش امروزم هست، و شما میخواید چنین باشید، و برای این جهت آفریده شده این ما. یکی از استعدادها استعداد علم و دانش، استعدادهای مغز، یعنی همه تصورات و همه تصدیقاتتون. مغز کاراش چیه؟ تصورات، تصدیقات، علوم، همه علوم عبارت از همینه. العلم این کان ادعانا للنسبتی فتصورون و الا فتصدیق، فتصدیقون و الا فتصور. تمام علوم مال مربوط به فکر و مغزت هست. این یک بعد شماست، بعد روحی، بعد عملی جدا، سه بعد قوی دارید. هر بعدتون هم یک کتاب مستقل، کتاب ها نوشته شده درباره هر بعد تو انسان، کتاب ها نوشته شده. چطور؟ در بعد مغزی انسان، فکری انسان، علم کلام برای چیه؟ چند تا کتاب علم کلامه؟ همه علم کلام مربوط است به بعد فکری انسان. چند تا کتاب اخلاق نوشته شده؟ همه مربوط است به بعد روانی انسان. چند تا کتاب فقه مسائل شرعیه نوشته شده؟ از مقنعه بگیر تا توضیح المسائل، همه برای بعد عملی شماست. این بعد فکری، علوم، علوم را خدا از ما بخواد. یک تکامل، تکامل در علوم، تکامل در علوم شرایط داره. علوم سه قسمه. یک عده از علوم هست که به ذاته اصالت دارد و معنویت دارد و روحانیت دارد و نور است. و علم شما هست به ذاته نور است. شیخ بهایی چه میگه؟ علمی بطلب که تو را فانی سازد ز علایق جسمانی. چقدر به یخچال و خانه و فرش و ماشین و امثال اینا علاقه داری؟ وای بر من که این همه اسیر شدم به دنیا، به این زر و زیور. در تهران یادم یه وقتی بودم، دیدم یه مردی از جا بلند شد، نمازم نخوند، یک ساعت با ماشینش بر شستن و پاک کردن. گفتم ای انسان، خدا تو را آفریده خدمتگزار آهن بشی؟ و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، برای تو نازل کرده، خدمتگزار آهن شدن. مردم دنیا اینجوره، تو مسجود فرشته‌ای، نه عابد وثن و عابد ماشین. علومی خدا برای انسان قرار داده، اون علوم قسم اولش علومی است که همه کمالات توشه، خدا او را دوست دارد. اون علم دین، توحید، ایمان، اخلاق، عمل، اصول، فروع، این علومی که توی مدارس پیدا میشه، اینا بالاصاله نور است. اون علمی که گفته هو احب الاعمال الالله، این علم یلزم لکل ذی حجا استماع العلم و حفظه و نشره. اون انسان بزرگ که همه عالم را و همه تاریخ را می‌بیند، نظر سائق بهش از اون روزی که چشم به جهان گشوده تا انتهای این دور نمای تاریخ را به روشنی می‌نگرد و صحت و فساد و مرض و خوبی را همه را به رأی العین میبینه. فرمود یلزم لکل ذی حجاب، برای هر انسان عاقل واجب است چکار کنه؟ استماع العلم و حفظه و نشره، یعنی کار شما. آفرین بر شما، تبریک عرض میکنم به شما که از یه روستای یه شهری از مورد خودتون پاشدید، حرکت کردید، آمدید در اینجا. برای چه؟ برای استماع العلم و حفظه و نشره، یعنی برای حیات بشر، برای زندگی جهان، برای اینکه به اون هدف عالی برسی که انبیاء گذشته نرسیدن. یه وقت تو همین جا بود، یه عده بودم، ما صحبت میکردیم چند دقیقه برای دوستان بزرگ. گفتم اگر بگن به این که حضرت روح الله آمده چه کار است؟ آیا او افضله یا اون آقا، اون عالم یا اون پیامبر؟ گفتم من در این باره قضاوت نمی کنم، اما اگر بگی حضرت زکریا و یحیی و عیسی و موسی و امثال اینا کنم علیهم الصلاه و السلام، اینا کنم، آیا با حضرت روح الله بسنجی چیه؟ گفتم یه روایت معروف از خودتون میخونید، علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل. یه درجه میرم بالاتر، علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. بکوش که از اینها باش و راهش هم اینه، میرسی خاطرت جمع باشه. راهش اینه که اسیر زبان و اسیر چشم و گوش نشی، هدف را فراموش نکن. هدف عالیه، بی اعتنا به همه چیز باشی. اگر از همه چیز بی اعتنا شدی همه چیز خواهی، همه چیز را بتمیره. مرحوم مامگانی بزرگ شیخ عبدالله مامگانی صاحب رجال، 3 جلد رجال بسیار بزرگ نوشته، بالاترین بزرگترین رجاله، پدرش مرحوم شیخ محمد حسین یا حسن مامگانی، از اوتاد، از بزرگان. آیت الله وقت بود در نجف، وقتی که حمام میرفت، قبلا طلبگی که حمام میرفت مثلا 4 فلس میداد برای تراشیدن سرش. به اونجا که رسید رفته بود حمام، گفتن آقا شما 20 فلس 30 فلس بدید. گفته چرا آخه؟ 4 فلس استحقاقش دیگه، قانونش. گفتن آقا شما بزرگ شدید، آیت الله شدید. گفت مگه مساحت سر من بزرگ شده؟ من بزرگ شدم یعنی چی؟ و از بیت المال بیارم بدم این همه را برای او. بعد میشنه گاهی میگه مرا خیلی تعریف میکنن، میشنوم که میگن این آدم زاهده. چرا؟ برای اینکه بیت المال را خودش به اندازه عفاف و کفاف و مقدار ضروری به دیگران میده، خودش کم میکنه. میگه من تعریف میکنن که من دزد نیستم. این تعریفه؟ من نمی دزدم از حضرت بقیت الله. این تعریف نشد. یه آقای را تعریف بکنی بگی این آقا شراب نمی خوره. شما مقامتون بالاتر از این، این علم در شما اثر کند، دانش درست یاد بگیرید. این دانش است، این در رتبه اول دانش اصالت دار همینه، دانش شما هاست. در مرتبه دوم دانش دانشگاه های ماست، اون هم به تبع فضیلت دارد و ما می ستاییم اونها را، دوستشون داریم که دانش به تبع انجام می ده. چطور به تبع؟ یعنی اونها می خوان زحمت بکشن به جایی برسن، علوم پیدا کنن، مغزشون پر از تصدیقات و تصورات و علوم باشه که جامعه را رفاه زندگی بدن، بتواند جامعه به علوم اصیل برسه، به خدا برسه. یه فضیلتی است، یه فضیلتی است بر اونها. یعنی همه شما شریکی یک عد دانش میطلبد که دنیا درست کند، دنیای آزاد و رفاه زندگی، مستعد کند محل را تا اون علوم اولیه الهی در اون بتواند پیاده بشد. هر دو شریکن در عدم، اینا هر دو، اون مقدمه است، این زیر مقدمه است. امید است انشاءالله همه در کار خودش بصیر باشد و وارد باشه. یه روایت اینجا خدمت دوستان عرضه کنم که در اصول کافی است. حضرت فردید پیغمبر گرامی، جدی که پیغمبر گرامی حضور داشت، جدی عجیبی بود. چه می کرد حضرت در اونجا؟ مشرک، بت‌پرست، در حضور اون حضرت بت‌ها دور تا به دور کعبه آویزان، یک عده در مقابل او سر فرود می آورد و گریه می کرد و اشک می ریخت، یه عده در مقابل اون دیگری اونجا شطر نهر می کردن برای بت‌ها، اونجا گاو و گوسفند ذبح می کردن برای بت‌ها. در یک طرفم 2 نفر 3 نفر ایستاده، عفیف تاجر اینجور می کرد. یک روزی به مکه رفتم، اطراف مدینه، اطراف مکه تو روستا بوده. روزی به مکه رفتم و بزرگان مکه تو مسجد الحرام نشسته بودم، دیدم یه مردی وارد شد در مسجد الحرام، آمد نزدیک کعبه، ایستاد مقابل کعبه، همینجور سیخ باشد. یه زنی هم آمد دنبال او ایستاد، یه پسر بچه هم آمد دست راست او ایستاد. یه خورده ایستادن، اون خم شد، اون دیگریان خم شد، اون به رو در افتاد، اون دیگریان به رو در افتاد. دیگه من خیلی تعجب کردم، اون رفیقم گفتم آقای فلانی که از بزرگان اینا کیه، اینا چی میکنن، این چه حرفیه؟ شاید اون لابد گفت این چه تئاتر. گفت اونی که میبینی اون فلانی، اسمش حریف و اسم گرامی و نام نامی او محمد است. او ادعای نبوت میکنه، اون زن هم زنش است که به او ایمان آورده، اون دیگری هم پسر عموش است که او هم بهش ایمان آورده. سه تا مسلمان در جهان هست و یک نماز جماعت سه نفری اقامه می شود، فرشته ها دورشون می چرخه. امروز هر کجا نماز جماعت اقامه می شود حکایت بونه. هر کس در هر جا یک نماز می خواند، یه نماز در نامه عمل و یک نماز هم در نامه عمل پیامبر گرامی. چند میلیارد نماز شما اینجوری باشید. پس از شما در روستایی که تبلیغ کردید، جهلی را از دلها زدودید، علمی را در اونجا کاشتید، تا اون وقت که اولاد و نسل او هست شما درآمد در عالم برزخ دارید. درآمدتون فراموش نکنید، مخلصانه انجام بدید. یا ابا ذر اخلص لله علمک، اخلص لله عملک، اخلص لله عقبک، اخلص لله ترکک، اخلص لله حبک، اخلص لله بغضک. یعنی همه کاراتون را خدایی کنید، و اگر چنین نکنید، آقایان طلاب محترم علوم دینیه، اگر چنونچه از حال عادیش تغییر پیدا نکنه، اگر نوافلشون بر فرایضشون اضافه نشود، اگر زبانشون در تحت اختیار عقلشون قرار نگیرد، اگر گوششون از شنیدن همه چیز لا ابالی باشد، اگر هر قضایی، هر مالی، هر پولی از هر کسی بیاد دست دراز کند و بگیرد، این آقا راه را گم کرده، به جایی نمیرسه، جا را بی خود تنگ کرده برای دیگران، حقوق را بی خود میگیره. من با کمال جسارت به برادرها میگم شرط روحانیت و درس خوندن تقواست. یک گناه یک تازیانه است به خودت زدی، ده گناه ده تا تازیانه هر روز به خودت میزنی، وقت نمی فهمی که بر خودت چی میکنی. دشمن به دشمن آن نپسندد که بی خرد بر جان خود کند به مراد هوای خویش. دست به دست هم بدهید، حوزه را پر کنید از صفا و صمیمیت. دقت کنید در حکومت که یک حکومت الهی اسلامی، خدای تبارک و تعالی پس از گذشت هزار و چند صد سال توفیق داده در قطعه ای از زمین به نام ایران و برهه ای از زمان به نام تاریخ امروز ایجاد کرده. الا فتعر رضولا ان لله فی ایام دهرکم نفحات. خدا گاهی نسیم رحمتش بر شما بیمزد، مغتنم بداری. الجزایر بیچاره، مسلمان های بیچاره، میدونید چه کار میکنه، چقدر دارن میکشن، چگونه میکشن اونهایی که میخوان دین پیدا کنن، حکومت الهی را پیاده کنن. دولت دیگه علنن نمیفته با مردم به جنگه، یه عده رو در لباس شخصی از خود مردم اسلحه میده میریزن، یه عده رو میکشن بعد فرار میکنن، معلوم نیست کشنده کی. دین را خوب حفظ کنید، خودتون را خوب بسازید. العلم ید خلو فلکفن دون المال. جزئیاتتون را انشاءالله در نظر بگیرید، اخلاق خودتون را تصفیه کنید، سخن در شما تأثیر کند. اگر میشنوید و در شما اثر نکند، معلوم میشه راه گم شده است. تو همین مدرسه فیزیک این بالا جلوی کتابخونه اوائل وقتی که ما آمدم بودیم اینجا سیوتی و جامعی اونا میخوندیم آیت الله العظما سید محمد تقی خونساری که در جنب قبر مرحوم حائری و صدر دفن شده آمد اینجا شروع کرد به نماز جمعه. اول نماز جمعه ای که در قم ایجاد شد ما هم رفتیم اونجا نشستیم 5 دقیقه خطبه اول 5 دقیقه هم خطبه دوم. ما چنین نمازی ندیده بودیم اما این خطبه ها خیلی مؤثر بود، خیلی در روح ما اثر میذاشت. یه وقت میگفت به عکس نقیض نماز آن است که تنها عن الفحشاء والمنکر، پس این نماز ما لا تنها نا عن الفحشاء والمنکر و عکس نقیض میشه، پس این نماز ما نمازی است. اثبات میکرد که این نماز ما نماز نیست. ما هم گریه میکردیم پا میشدیم میرفتیم نماز ما رو نماز بکنیم. این نمازتون اگه درست بشه همه چی درست میشه. ان للصلاة 4000 باب، حضرت رضا فرمود 4000 دریچه داره نماز، 4000 یعنی مسئله داره، یا 4000 در داره، از هر در یه شیطان وارد میشه، همه درها رو باید ببندیم. پس این مسئله امروز اینه که شما دارید علومی را تحصیل می کنید که اون علوم علوم الهی است در مقابل علوم دنیا که هرچی باشد در اون باره صحبت می کنیم که اونا چی میگن، علومشون چیه، قرآن در باره او چه میگه. اونها علومشون همون علوم دنیوی است، منتهاش دنیاست. ذالک مبلغهم من العلم، قرآن اینجوری میگه. فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. پیامبر اعراض کن از اینها، روگردان شو از اینها. از کی؟ عن من تولى عن ذکرنا، یاد ما را گذاشتن سراغ شکم رفت. ذالک مبلغهم من العلم، این ذالک مبلغهم من العلم معرف بیان است که من میخوام راجع به علوم دنیا بگم. تمام همت مال دنیاست، آخرین هدف آخرین همت آخرین مطلبی که به اون میخوان برسن این است که چگونه بخوریم، چگونه بخوابیم، چگونه سوار بشیم، چگونه راه بریم، چگونه مریض شدیم خوب بشی. همش همینجوره، انتهاش همینجوره. در آخر عرضم یه مثال بزنم، خیلی مزاحمتون شدم. خدایا این دقایقی ما خدمت این آقایون هستیم، خدایا تو میدونی از اونجا که پا میشم با این مزاج ضعیف میام به حضور آقایون، میگم میانی اینها شاگردان خالص حضرت بقیت الله. اگر کسی را بخواهید که در میان در جهان از اوتاد و مورد نظر حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا به انسان کامل وارسته خلیفت الله باشه، تو این تیم تو شما هست و بس، هیچ جا نیست. میگم برم اونجا بنشینم در حضور آقایون، بلکه از انفاس و روح پاک اونها استزاعه کنم، استفاده کنم. انشاءالله امیدواریم که این مطلب را که تا حال عرض کردیم این مطلب برای آقایون روشن بشه. عرضم را دیگه بیش از این نگم. خواستیم ثابت کنیم که علومی که اینها دارن، علوم اینها علومیست که مبروز پروردگار. 3-4 نفر فرض کنید از اون کله گنده های دنیا بیاد اینجا، رئیس دانشگاه ها، استاد دانشگاه ها، پروفسور ها، مهندس های قوی، اونها با عده از شاگردان اونها دانشجوها در یک جا 15 نفر بشینن، 15 تا هم از بزرگان حوزه علمیه بنشین، آیت الله عظما و نمیدونم طلبه های فاضل و متدین اونها بنشینن، اینا رو با هم مقایسه کن، از اونها بپرسید آقا چه دارید؟ میگن همه چی داریم، کاخ داریم، ماشین ها داریم،
دلارها داریم، مهندسی میفهمیم، دکتریم، چه هستیم، همه چیز داریم.
خب اینا مال اینجا، اینا مال این جسم. راجع به معنویت چه داریم؟ معنویت چیه؟ مثلا وضوع نمازی میگم 70 سال مثلا نفهمیدم وضوع چیه، نماز چیه، جنابت چیه. من اول که جنوب شدم همون جنابت الانم هست، با همینم انشاءالله با هم را. اینا اینم همه چیز دارن در اینجا، ولی هیچی ندارن در اونجا. اما شما چطور؟ این آقایان چطور؟ آقا کاخ داریم نداریم؟ از قدیم یه خونه اجاره کرده بودیم، حالا هم دوش میشیم، هر روزم اجاره زیاد میشه. هیچی نداریم، پولم نداریم، حقوق درستی هم نداریم، العفاف و الکفاف او رو هم نداریم. پس چه داریم؟ فروع دین تو ذهن من، مسائل همه رو میفهمم، اخلاق همه رو دارم، اصول عقاید، تفسیر همه رو میفهمم، مینشینم درس تفسیر میگم، مثل اون آقای نابغه ای که مفسر قرآن امروز است در حوزه بحمدالله. همه چی دارم. ما میگیم که این جور علوم را باید تحصیل کرد. آی دنیا فریب نخورید به اونها، علم اینه، کمال اینه، آخرت اینه، محبوب عند الله اینه، بکوشید تا اینجوری بشید. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما، توفیق خوب خواندن و خوب فهمیدن و خوب عمل کردن و خوب حفظ کردن و خوب تبلیغ کردن، کلها قربتن الیک، به ماها عنایت بفرد. پروردگارا روحانیت، دانشگاهیان محترم، دانشجویان عزیز، دانش آموزان محترم، طلاب علوم دینیه، اونها که هدفشون تو هست، اونها که برای تو قدم برمیدارن، برای اصلاح دنیا و آخرت این ملت قدم برمیدارن، همه را با توفیقات کامل موفق بفرما. رهبر عظیم الشأن ما را طول عمر و موفقیت عنایت بفرما. پروردگارا گناهان گذشته و آینده ما را ببخش و بیامرز. عمر طولانی و پربرکت توأم با خدمات شایسته به دین و اسلام و قرآن و ملت به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا از راه دور و نزدیک در این حوزه های علم و دانش حاضر شدیم، ما را از بهترین بهره ها که به بندگان آل مصالحت دادیم از اونها مرحمت بفرما. پروردگارا خالصترین سلام های ما را شبان روز در پاکت هایی از نور به حضور اقدس حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوست از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على رسولك وعلى وصيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم. مولانا الهادی المهدی المنتظر ابی الوقت صاحب العصر ولی زمان ناموس الدهر ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم این حال بینی و بینک و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اسماء 14 معصوم را ذکر کرد و کافی است در شمول رحمت حق بر مجلس ما و همه مجالس این که این اسماء اونجا ذکر بشد. ان اعتقاد به اسمتهم و ولایتهم و خلافتهم و قربهم الالله در اون مجالس ذکر شود. این کافی است در این که فرشته ها اونجاها بچرخن بگردن، دست حضار را ببوسن، دور حضار بگردن، بر حضار طلب غفران کنن. امید است انشاءالله چنین باشد. در صحبت‌های قبل عرض کردیم که هدف از خلقت انسان رسیدن انسان است به کمالاتی که در او به نحو استعداد موجوده. اون کمالات بالقوه را بتواند بالفعلش کند و انسان پر از استعدادات است، پر از کمالات بالقوه است. هر گلی که بخواهید در این زمین و مزرعه وجود کاشته شده، هر خاری هم بخواهید کاشته شده. فلذا کمالات انسانی همه در وجود انسان هست، رذایل هم هست. و شما آمدید، روایت میگوید که قدرت و نیرو وسیله بروز دفائن موجود در انسانه. اون چی که در وجود او به ودیعت گذاشته شده در دنیا، خدا جب ایجاد میکند که او اون دفینه ها موجود بشه، ظهور پیدا کنه، فعلیت پیدا کنه. انسان آمده است که کمالات استعدادی را به فعلیت برساند. کمالات مغزی، فکری، علوم، عقاید در این مرحله کمالاتش به فعلیت برسد و همچنین روحی و اخلاقی را به فعلیت برساند و همچنین اعمال و فرعی را به فعلیت برساند. در مرحله اول کمال فکری باید انسان افکارش را و علومش را از استعداد به فعلیت بیاره، کسب علوم کند، عالم بشه. و عرض کردیم که علوم انسانی چند رقم علوم هست. علومی است که به ذات فضیلت داره، علومی است که به ذات قداست داره، یک رشته از علوم علوم مقدس به ذات است، فاضلتون به ذات است، یه رشته علوم دارد که قداست و فضیلت او به تبع و بلعرز است و یک رشته از علوم انسان پیدا می کند که مورد غضب پروردگار است، بدترین صفتهای انسانی است اگه اونها را پیدا کند. و می توانیم مثال خارجیش را حوزه های علمیه ایران و حوزه های علمیه مذهبی بشماریم. علومی که در این حوزه ها تحصیل می شود، این علوم قداست ذاتی دارد، فضیلت به ذات داره. و علومی که در دانشگاه های ما به حمدالله تحصیل می شود، اون قداست بالعرض و بالتبع داره. و علومی که در دانشگاه های امروز دنیا تحصیل می کنن، اونها همونیست که فضیلت ندارد، هیچ، منفور است و مبغوض است و نکوهش زیاد در آیات و روایات از اونها شده است که اجمالاً تفصیل می دهیم. اون علومی که به ذات فضیلت دارد علم شماست، علمیست که به حمدالله شماها موفقید بر تحصیل او. علم دین است، علم اصول عقاید است، علم تفسیر است، علم کتاب است، سنت است، علم حدیث است، علم کلام است و مقدمات اینها. اینها علومی است که به ذات فضیلت داره، اینا علومی است که کمالات انسانی در همینه. و افتخار کنید شما آمدید که این علوم را تحصیل کنید، افتخار کنید که شما در این رشته وارد شدید، این امور کمالات شما را. منتها این علومی که ما میگیم این شرط دارد، این راهی که شما میخواید برید غیر از راههایی که در اون علوم دیگه است، شرایطش زیاده، شرایطش سنگینه، شما باید متوجه باشید که چه میکنید، چه شرایطی دارید. یکی از شرایط مهمه این علومی که شما دارید تحصیل میکنید که انشاءالله به هدف خواهید رسید و هدف بسیار عالی است، هدف بسیار مقدس است، نمونه هاش را ببینید هدف معلوم میشه. انشاءالله در حوزه ها از همون نمونه ها از شیخ مفید بگیرید. کان قدس الله روحه، صبح تا غروب کارش این بود، یا تدریس میکرد، یا مینوشت، یا تأمل و فکر در علم داشت، یا عبادت میکرد. یک چنین موجودی بود که اون چی که از قلم شریفش بیرون آمده الان هم مورد استفاده همه قرار گرفته است. این علم این قداست را داره تا برسد به اونهایی که الان در عصر ما هستند. این علم شرایطی داره، از جمله شرایط این علوم اخلاص است، از جمله شرایط این علوم تصفیه نفس، تزکیه نفس، اخلاص است. اخلص لله، پیامبر گرامی فرمود عبازه اخلص لله، اخلص لله چی را آقا اخلاص؟ اخلص لله علمک، اوله اخلص لله عملک، اخلص لله اخذک، هرچی از کسی بگیری برای خدا بگی. اخلص لله اخذک ترکک، اخلص لله حبک، هر کس را دوست داشته باشی منشأش الله باشه، و با هر کس دشمن باشی منشأش الله باشد. اخلص لله حبک و بغضک، این اخلاص در مرحله اولی باید انسان اخلاص پیدا کند. قصدتون را از ابتدا اخلاص کنید. گمان نمی کنم کسی به حوزه های علمیه وارد بشه اخلاص نداشته باشد، امروزی اغراض دیگر تو کار باشه. در دیروز تحصیل ما روشنتر از این بود، هیچ کس به حوزه وارد نمی شد که یه اغراضی دیگه، برای اینکه حوزه نفعی نداشت، در حوزه عایداتی نبود، اون چی که حوزه ها تحصیل می کردن به درد جامعه نمی خورد، بارها آقایون طلاب می آمدن می نشستن درد دل می کردن که آقا ما این همه زحمت کشیدیم، نحو خوندیم، صرف خوندیم، اصول خوندیم، منطق خوندیم، وارد هم هستیم در این رشته، اما هیچ کس ما ارزش نداره دانش های ما. امروز این طوری نیست، الحمدلله ارزش داره، مدرک دارید. امروز هم باید مثل همون اخلاص پیدا کنیم. اخلاص یعنی چه؟ معنی اخلاص اینه اگر از یک آقای، از یک طلبه‌ای بپرسن آقا شما برای چه آمدید، چرا آمدید از راه دور اینجا ناراحتی ها را متحمل میشید، غرضتون چیه؟ میگید دو مطلب مترتب غرض منه. اول این است که خودم انسان بشم، خودم کمال پیدا کنم، من موجودی هستم، خدا آفریده، از من تکلیف میخواد، من برای چه آفریده شدم؟ من میخوام خلیفت الله بشم، من میخوام کمالات پیدا کنم، انسان کامل بشم، با خدا رابطه پیدا کنم، با رابطه پروردگار روابط دیگری. اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. در مرتبه اول خودم، در مرتبه اول کمالات خودم میخوام، هیچ اگر در دنیا کسی هم نباشه، تنها من باشم، میخوام درس بخونم، میخوام انسان کامل بشم، اصولم بلد باشم، فروعم بلد باشم، تکلیف و وظیفه خودم را بلد باشم. من مال اینجا نیستم، اینجا من تو دانش سرای انسانیت و کمال امروز درس میخونم و با مرگ هم فارغ التحصیل میشم. دانش سرای عالی توحید عالم است، اول معلمی که در او بود آدمه. من تو این دانش سرای میخوام کمال پیدا کنم، این مرحله اوله. و اگه بتوانم در سایه کمالات من عده‌ای را هم دستشون را بگیرم و به هدف برسونم، به کمال برسونم، تبلیغ کنم، خدمت انجام بدم، اون مراحل بعدیه، اون مرحله دوم است. این هدف باید از ابتدا روشن باشه. اخلاص در همین، فقط برای این منظور، هیچ غرضی تو کار نیست، هیچ مرضی تو کار نیست. وارد حوزه شدم، درس بخوانم، متحمل زحمات بشم، خودم انسان بشم، انسان کامل شوم، اصولم درست، فروعم درست، اخلاقم درست، روزها بگذرد، شبها بگذرد، فرشته عتیب یک کلمه از من گناه ننویسد و نبرد. دست به قلم و دفتر آمده در حضور شماست، شبان روز در محضرتون هستن، یکی ثوابتون رو می نویسد، یکی گناهان رو می نویسد. ما یلفظ من قول، این آیه خیلی قابل تأمله، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. لدیه میگه در حضورتون هستم، در محضرتون هستم، کاغذ، دفتر، کتاب من نمیدونم، قلم است در دستش است. ما یلفظ من قول، هرچی بگویید اونا می نویسن. املا کنید خوب بنویسن، املا کنید بد. اجازه ندهید آقایان طلاب حوزه علمیه، اجازه ندهید فرشتگان شبان روز از همه حوزه یه گناه، دو گناه، ده گناه بنویسن ببرن، برون شما را تعریف کنن پیش پروردگار در ملای علا. میگه گاهی فرشته میره میگه خدایا این بشر نیست، این ملک، ملک با این که هیچ نیرو نداره گناه نکنه مطلبی نیست، نیروی مفصلی در وجود این هست اما گناه نکرد. اخلاص پس معناش اینه، اخلص لله، اخلص علمک و عملک. از دنیا پیغمبر گرامی یه جمله، یه حدیثی فرمودن، من این احادیث را نوعا خدمتتون خوندم، ولی احادیث با تکرار بشه تا در روح انسان اثر کند. پیغمبر گرامی از اون حالی که بودن آخر دنیا را و تاریخ را داشتن مشاهده می کردن، امروز را داشتم مشاهده میکرد، فرمود از دنیا کلها جهل، اون چه که امروز در دنیا به نام علم یاد گرفته میشه،
دانشگاه ها پر از علم، علم یاد میگیرن، دانشگاه های مفصل دنیا، از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم. اونا را علم نبید. چه علمیست که میاد مدت ها درس میخونه، میره پروفسور میشه، مهندس میشه، قوی میشه در همه علوم، اما از اول عمرش تا آخر عمرش یک بار در برابر پروردگار به سجده نیفتاده؟ این علمه؟ یک بار در برابر پروردگار قیام نکرده و قعود نکرده و سجده نکرده و گریه نکرده و اشکی نریخته، اولیاء الله را نشناخته، همه در لجنزار فساد زندگی میکنن، اسمشون گذاشتن دنیای متمدن. اگه وحشیت بالاتر از این تصور میشه؟ از دنیا کلها جه، به تعبیر پیغمبر گرامی، علم هایی که الان در دنیا تحصیل می شود همه جهل است. از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم، مگر اینکه بروید حوزه های دینی را پیدا کنید، مدارس دینی را پیدا کنید. اینجا مواضع العلم است، الا مواضع العلم. اما ول علم کله حجه الا ما عمل به. همه علم ها هم روز قیامت بر علیه عالم حجت است. من وقتی که این روایت رو گاهی خودم می کنم، واقعا انسان باید بلرزد از این. یغفر للجاهل، می خونید تو اصول کافی، یغفر للجاهل یوم القیامت سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. 70 گناه از همون گناه ها که این عالم انجام داده، جاهل انجام داده، بخشیده میشه قبل از آنی که یک گناه از عالم بخشیده بشه. مقامتون والاست. فلذا اگر چنونچه انحرافی، خطایی، لغزشی بسیار بزرگ است، لغزشتون بزرگه، فرق دارد بین این که کسی رو زمین راه میره بیفته و بین این که رو دیوار 10 متری راه میره بیفته. شما مقامتون والاست. ولا یغفر للعالم ذنب واحد. گاهی تعبیرات میاد. علی علیه السلام تو نهج البلاغه تعبیری میکنه، بخوانید این تعبیر را اشک بریزید. لعن الله العامرین بالمعروف التارکین له، مرگ بر اون کسانی که الامرین بالمعروف است، نفرت بر اون کسانی که الامرین بالمعروفه، اما به این نحوه که التارکین له، خود عمل نمی کند و به دیگران می گوید. این تعبیر حضرت امیر خیلی تعریف عجیب است. این بیان حضرت خیلی بیان تکان دهنده است. لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له، به معروف امر می کند و خود معروف را ترک می کند. و ناهین عن المنکر العاملین به، از منکر نهی می کند و خود منکر انجام می دهد. نمازی که تو مردم می خونید، آقایان من بدون پرده عرض کنم، اینجا کسی نیست و اگه بخوان ضبط کنن جای دیگرم ببرن، من که نیازی نیستم کسی، من می خوام با شما صحبت کنم، جلسه مال ماست. من به تو عرض می کنم، اگه رفتی نماز جماعت خونه توی روستای تو شهری، با اون نمازی که تنها تو خانتون میخونید یه ذره فرق داشته باشی. او طولانیه، این کمه، اون ما به تفاوت چه قدره؟ اون ما به تفاوت مال خدا نیست، مال شیطان، اون مال هوای نفسه. نمازهایی که عمل میکنید، اگر یک ذره کیفیت رفتارتون، بلکه حضرت میفرماد فرق داشته باشه. نمازی که با مردم میکنید، میگه مردم حوصله ندارن، من باید به اونها یک زودتر تمام کنم. کان النبی و اخف الناس صلاتن. اما وقتی که تنها باشید نماز میخونید، در اول رکعت اول نماز صبحتون اقلن سوره احمه بکنید، اقلن سوره طولانی بکنید، در حال نماز با خدا مراوضتون قوی بشه، عشق بریزید. این عمل لعن الله العامرین بالمعروف. اخلاص. از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم. مواضع علم حوزه هاست، مواضع دانش حوزه هاست. والعلم کله حجت، علم علیه عالم حجت است.
الا ما عمل به، مگر اون عالمی که به علم خودش عمل کنه. و شما انشاءالله چنین هستید، گمان نمی کنم از شما کسی باشد که بفهمد و عمل نکنه، عمدن گناه کنه و چنین نباشید. و اگر اینجور باشید در این راه که میرید به هدف، بهتون بگم ما به هدف نمی رسید. اگر بخواهید به هدفتون برسید، این راه ما با راه اون دنیایی که میخوان طلب علم کنم فرق داره. اونا هر جوری باشه به مقصد میرسید. اخلاص پیدا کنید، بل اخلاص از دنیا کلها جهد الا مواضع العلم، بل علم کله حجه الا ما عمل به، بل عمل کله باطل الا ما اخلص فیه و الاخلاص مخلصون فی خطر عظیم. وقتی شما عالم شدید و عامل شدید، خداوندم بدانید که شکوره. شما یه چند روز امتحان کنید، عملتون را، حالتون را مواظبت کنید، خدا بهترین کمک ها را به شما خواهد کرد. مرحوم شهید اول نرم میکنه، این مرد بزرگ محمد ابن مکی قدس الله سره، محکومش کردن به اعدام، محکوم کردن به اینکه به عنوان اینکه به جرم اینکه این تشیع دارد و از ارادت مندان اهل بیت است، آقای برهان الدین مالکی برخاست دو رکعت نماز خوند و بعد از نماز حکم اعدام محمد ابن مکی شهید اول را صادر کرد. محمد ابن مکی را آوردن، ابتداعا قتل کردن، کشت، و بعدا او را مدتی از دار آویزان کردن، و بعدا جسدش را آوردن پایین و شلاق زدن، رجم کردن، سنگسار کردن، و بعدا آتش زدن و بدنش را سوزوندن. این مردی بود، اما میگوین این مرد مردی بود وقتی که به طرف، حالا این احتمال میدم واقعا خبر معتبر نیست، اما من باور میکنم، وقتی که به سوی چوبه دار میروه، به سوی کشته شدن میرود، هیچ کس را نداشت. میگوین گفت کاغذی به من بدید، قلمی به من بدید. کاغذ را گرفت و قلم روی کاغذ، رب انی مغلوب فانتصر. اون جمله که حضرت نوح در اون اواخر کارش که طوفان در اونجا داره انسان را در خطر میاندازه، گفت رب انی مغلوب فانتصر. این جمله را نوشت، کاغذ را انداخت، تا انداخت تا کاغذ، اون بر کاغذ افتاد رو دستش، گفت انک عبدی فاستبر. آمدی انسان شدی، صبر، صبر انسان را به کمال میرسونه، صبر کرد. اما ان ربنا لغفور شکور، خدای ما شکرگزاره، به اندک نعمت انسان، عمل انسان پاداش زیاد میده. شهید اول تو در راه من شهید شدی، این متن رو مرا چند روزه نوشتی. 6 ماه در شام زندانی بود، در عرض چند روز متن رو مرا نوشت، اللمعت دمشقیه، و در نزد اون غیر از مختصر نافع محقق کتابی هم نبود، کتاب لازم نداشت. علم و فقه در دریای علم در سینه او بود. نوشت این کتاب را، خدا هم برای این جهت شکوره. شما وقتی که انشالله وارد بهش میشید، نعمتهای بهشتی را خواهید دید، رحمتهای پروردگار را، این جمله را خدا از شما نقل میکنه که اونجا میگید که ان ربنا لغفور شکور، خدا چقدر شکرگزاره، این همه نعمت من چه کردم این همه نعمت به من بدهد. خداوند شکور است. گویا می فرماید شهید اول، من شرح لمعه تو را، متن لمعه تو را پس از 100 سال می دهم به دست شهید ثانی که بر اللمعه دمشقیه شرحی بنویسد به نام البهجت المرضیه، بشد شرح لمعه. تمام اونها که باید با خدا رابطه پیدا کنن، از راه دور بیایند و درس بخوانند، همه اونها باید از این سفره و این خان عظیم کرم تو، یعنی متن لمعه و شرح لمعه استفاده کنند. دیگه غیر از این مگه چه میخوای؟ دختری به او داده بود خدای تبارک و تعالی به نام سید فاطمه، سید فاطمه،
سید یعنی خانم. وقت این دختره مثل شرح لمعه یک نعمتی برای او بود، مثل متن لمعه. همه ثروتها را داد به برادرش فاطمه، به برادرهاش داد در مقابل 4 کتاب. یک کتاب تهذیب شعر، یک کتاب مصباح المتهجدین شعر، یک کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم فقیه مرحوم صدوق، و یک کتاب ذکرای پدرش که اینا خطی بود پیش برادرها، و یک جلد قرآن. 5 کتاب گرفت و همه ثروتها را داد به برادرها. مرحوم شیخ عباس تعجب میکنه که چقدر علاقه به کتاب داشته، چقدر برای زن ثروت خیلی حساب داره، چقدر علاقه داشته. همه چیز را در راه بده. ما لم تعطیه کلک لا یعطیک بعدا. من بارها به دوستان گفتم از این آداب المتعلمین این مسئله را یاد گرفتم، الانم میخوام عمل کنم دیگه، خودم عمل میکنم. طلب وقتی که وارد حوزه شدی، برنامه اولتی میخوای درس بخونی، این درس اینجوره: ما لم تعطیه کلک لا یعطیک بعدا. تا همه خودت را به او ندی، یک کمی از خودش به تو نخواهد. همه نیرو، همه وقت، همه قدرت، همه مال، همه وقت را، اوقاتت را، همه را در راه او مصرف کن، وقت یه مقدار پیدا می کنی. بله، اون وقت میشه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی. میشه ده انشاءالله از این جور افراد. مرحله اول اخلاص است. انشاءالله اخلاصتون را قوی کنید و به ناراحتی های حوزه شما استقبال کنید. از ناراحتی های حوزه گاهی میشینن آقایون میگن حوزه اینجوره، زندگی ما چنینه، در مرحله پایینه. استقبال کنید از اینها. خدای تبارک و تعالی میخواد در برای تو اینجوری بگه: واصطنعتک لنفسی. موسی گویا وقتی که در صحرا مونده بود، وقتی که زنش در حال زاییدن در هوای سرد بیابان با چند تا گوسفند و بز و اونها، گفت خدایا تو دلش شاید و خدایا من چه جرمی داشتم این همه گرفتار. خطاب اینه: واصطنعتک لنفسی. میخوام تو رو برای خودم بسازم، میخوام کمال پیدا کنی. تا فشار نبینه به کمال نمیرسی، تا در حوض فشار نبینی به کمال نخواهید رسید. خیال نکنید وضعیت حوض گاهی اینجوره، ناراحتی زمین و مسکن و حقوق و امثال اینها. استقبال کن از این. او خدای میخواه انشاءالله مرا به جایی برسونی. در روایت دار حضرت موسی گاهی پولدار میشود، گاهی بی پول میشود مثل شما. وقتی که پولدار میشود عشق میره، گفت خدایا میخواهی مگه منم مثل قارون بکنی؟ من دیدم پولدارها چطور شدن. فخسفنا بهی و بداره الارض. خودش را، ثروتش را، انبارهای طلا و نقره‌اش را، همه فامیلش را، خسفنا بهی و بداره الارض. الانم دارن زیر زمین هستن اونجا تا اون وقتی که وقت برسید. میگفت خدایا مرا میخوای مثل قارون کنی. و وقتی که تیمش بی پول میشد، ناراحت میشد، میگفت مرحبا به شعار صالحی، آفرین بر شعار صالحان. انشاءالله راضی باشید به زندگیتون، انشاءالله در زندگیتون اخلاصتون رو از دست ندهید. من وعده میدهم به دوستان، به آقایون طلابی که وارد حوزه ها شدن، آینده بسیار عظیمی دارن، مقام بسیار بالایی دارن، پیش خداوند محبوبن، پیش فرشته ها مورد عنایتن. این همه روایت میگد که یستغفر لطالب العلم از اهل السما و اهل الارض حتی الحیتان فی البحار. اهل آسمان ها، اهل زمین، ماهی های دریا استغفار میکنن بر اهل علم. اینا شمایی، به خدا غیر از شما هیچ کسی نیست. کدامین دانش آموز و دانشجوی دنیاست که چنین مقام را داشته باشند؟ یستغفر الله. این شمایید. اگر چنون چه و انتم الاعلون، اینا مال شماست، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ان شاء الله مؤمن هستید و شما مقامتون بالاست. بیش از این مزاحمت نکنم. ها حال صحبت هم نداشتم امروز، میبخشید، اما این وصیت هایی که همیشه میکنم یادتون نره. وصیت اول من راجع به نماز، من معتقدم هممون در نماز قاصریم، یا قاصریم یا مقصریم. اگه توانستی یک نمازی بخوان از اول نماز تا آخر نماز، این 2 دقیقه 3 دقیقه را با او باشید، فکرتون به جایی نره. من یه مجلس بزرگی یه روایتی نقل کردم، گفتم این روایت را من شنیدم یا در کتابی دیدم، ولی جاش نمیتونم. اگه شما دیدید به من بگید. گفتم روایت چیه؟ گفتم این مردی 10 تا شتر آورد. گفت یا رسول الله، این شترها را میخوام در راه خدا به کسی بده که پاشد 2 رکعت نماز بخوند، از اول تکبیر تا آخر سلام با اون باشد و فکرش هیچ جا نره. من این 10 تا شتر را رایگان به او آوردم بدم. حضرت به دورش نگاه کرد، به اطراف نگاه کرد، گفت کیست که پاشد 2 رکعت نماز بکند من اولها الى آخرها با او باشه؟ میتونید حالا شما 10 تا شده یه ماشین بتون میدم، یه ماشین خیلی عالی بتون میدم، میتونید از الله اکبرش تا آخر فکرت جایی نره؟ انشالله شما میتونید. اگه اینجور باشه شما 100 تا شطور میگید. و هیچ کس بلند نشد و چنین نمازی نخوند. مگه یادتونه، یادتون رفته که فرمود به امام صادق علیه السلام، حماد 70 قریب 70-80 سال داشت، حماد میچرد، گفت حماد پاشو 2 رکعت نماز بخون ببینم چه جوره. یه دفعه حماد ناراحت شد، پیش حضرت چنین درخواستی نشده، گفت پاشو 2 رکعت نماز بخون ببینم، نماز بخون، وضو بگیر نماز بخون. حماد بیچاره با ترس و لرز پاشد، یه وضو گرفت، 2 رکعت نماز خون. حضرت به او حرفی زد خیلی سنگین بود، گفت قوی هست و ننگ است برای کسی که عمرش به اینجا رسیده و نمیتوند 2 رکعت نمازی که او میخواهد انجام بده. فرمود آب بیارید، وسائل تو چی؟ آب بیارید. آب آوردن، حضرت یه وضو گرفت، وضو تعلیمی اونه، یک وضو گرفت حضرت، بعد پاشد 2 رکعت نماز خون با مستحباتش. این شد نماز. از این نمازها بکنید، خودتون رو در این باره خیلی آزمایش کنید. خلاصه هیچ کس نگفت من شترها رو میگیرم. یک دفعه یک نفر از جا بلند شد، گفت آقا من میتونم بکنم. اون همون کس است که در حال نماز شبها قش میکرد، علی ابن ابی طالب. پاشد گفت الله اکبر، نماز را خوند، بسم الله الرحمن الرحیم. او حالش میدونست، او میدونست وقتی که تصمیم گرفت بر این که در حال نماز چند دقیقه، 10 دقیقه 20 دقیقه با او باشه، اونقدر بر خود مسلط است که با اوست و فکرم قدرت ندارد او را منصرف کنه، فکر در اختیار اوست. مرحوم علامه در المیزان می نویسد مقتدرترین انسان کسی است که بتوند در به فکرش امر کند، بگه در این رشته فکر کن، متوجه این مطلب باش و به جای دیگه نرو، متوجه هم مطلب باشه و به جای دیگه نره. این مقتدرترین انسان هست. ما عاجزیم، ما قدرت نداریم. علی مقتدر بود، تصمیم گرفت اون چند دقیقه را با خدا باشد، الله اکبر گفت، همه چیز فراموش کرد، بسم الله الرحمن الرحیم حمد خوند، سوره خوند، رکوع کرد، سجده کرد، به هیچ نفهمید دور برش کرد تا نزدیک سلام سلام گفت السلام علیکم تمام. فرشته ناظر شد، یا رسول الله، علی ابن ابی طالب نمازش خوب خوند ولی آخرش یه چیزی از کارهای دنیا به فکر شد. گفتن چیه؟ گفت تو آخر نماز گفت که من این شترها را در راه خدا به چه کسی تصدق بدم. علی عرض کرد، علی پیغمبر گرامی، یا رسول الله، مطلب همین، من این فکر را کردم ولی تصویب شد در همونجا از طرف ملک و پیغمبر گرامی که این فکر هم مال خداست، این فکر دنیایی نیست. پس ثابت شد که علی یه چنین نمازی میتونه بکنه. هنر داری از این نمازا بکن، گاهی خودت رو امتحان کن. اگر چنین نمازها را نمیتونی بکنی، این را بدان شرط این راه کماله، شرط این راه رفیق خوبه. شما راه طول و درازی دارید، راه طولانی و راه درازی دارید و اون رسیدن به کمالات است. رفیق لازم دارید، رفیقتون تقواست و تقوا با این هاست. گفت پیغمبر که اندر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق. رفیقتون اینه، باید از این در این راه رفیق تقوایی پیدا کنید. نماز را توصیه میکنم بر شما، بر خودم توصیه میکنم. بارها عرض کردم اینقدر من مواظبت میکنم باز شیطان درست نمیذاره. گاهی سبب میشه به اینکه حمد و سوره که خوندم دوباره حمد و سوره را تکرار کنم تو نماز، از اول هم تا آخر سوره دوباره بخونم، زیرا که میبینم اون اولی فکرم رفت جای دیگه. نمازتون را با فکر بخونید و اگر زحمت بکشید عادت میکنید، و اگر عادت نکنید و دست شیطان را قطع نکنید نمازتون همین نماز منحط است تا آخر عمر. و بدانید از این نماز انسان نمیتوند خوب استفاده کنه. مؤمن کسی است که ذا حظ من الصلاه، از نماز استفاده ببره، لذت ببره در حال نماز. مؤمن کسی است که در حال عالم کسی است که در حال نماز از نمازش لذت ببره. پس توصیه اول من نماز، توصیه دوم من برای شما نه برای جوانهای دیگر، حفظ نظر، حفظ نظر عنم جایی که بد است و خوب نیست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این آیه را عمل کنید و همه تون گرفتارید، همه اون گرفتارید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، بیش از این مزاحمتون نشود. خدایا من میام در این جلسه می نشینم به امید این که این آقایون قلبهای پاک تازه واره، قلبهای فکرهای بکر، علاقمند به پروردگار، علاقمند به دین، آمدم از این روحیه این آقایون استفاده کنم. خدایا یا بقیت الله، ای صاحب الزمان، اینا همه شاگردان ممتاز تو هستن، از جاهای دنیا آمدن به اینجا، عرض ارادت میکنن، عرض عدم میکنن. یا کرامن صبرنا عنکم محال، یا کرامن صبرنا عنکم محال، ان حالی من جفاكم شر حال، ان اتا عن حبكم ريح الشمال، سرت لا ادري يمينا عن شمال. حالا به خدا قسم یه اظهار محبتی بر من بکنید، دست راستم را از چپ نمیشناسم. یا بقیت الله، اینا آمدن آرزو دارن، نمیخوان جایی برسن، مقامی پیدا کنن. خدا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. توفیق خوب خواندن و خوب فهمیدن و خوب حفظ کردن و خوب عمل کردن و سپس خوب ابلاغ به دیگران را برای همه ما عنایت بفرما. پروردگارا گناهان گذشته و آینده ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا به ما روح عنایت بفرما که هیچ گاهی اقدام به گناه و جور نکنیم. پروردگارا توفیق این که ملت را به سوی راه صحیح، راه راست هدایت کنیم به همه ما عنایت بفرما. همه ما را جزء علما و صالحین، جزء بزرگان، جزء مفسرین بزرگ، جزء محدثین، جزء محققین، جزء وعاظ زبردست، اونها که در راه دین تو قدمها برداشتن، انجام وظیفه کردن، جز اونها قرار بده. پروردگارا رهبر عظیم و شأن ما را طول و عمر و موفقیت عنایت بفرما. خدایا در این جلسه شریف که میدانم آمینهای ما را قبول میکنی، شر دشمنان اسلام، توطئه‌های اونها را، قدم برداشتن، قدم گذاشتن، هر فکری که علیه اسلام و مسلمین دارن، شرشون را به زودی به خودشون برگرد. سلامهای خالصانه ما را به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارک او را از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.